سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای نجم‌الهدی و شنوندگان خوب رادیو ایران.
آقا تو کجایی؟ ما مزاحم شدیم.
برای من حقیقت تبریز هستم.
خب به سلامت.
درست در خدمت شما دوستان فیلم که افتخار بنده.
سلامت باشین، زنده باشین.
خب چه خوبه مردم آذربایجان.
بله درود بر همه اهالی آذربایجان. آقای دکتر اصفهانی در خدمت شما هستیم. در واژه‌نامه مجلس امروز قرار هست که در رابطه یه واژه خیلی مهم و جالب و قابل توجه برای ما بفرمایید، چه هست؟
واژه‌ای که می‌خوام صحبت کنیم یه واژه است تحت عنوان باسکول سیاسی.
چی؟
باسکول سیاسی.
باسکول سیاسی. خب
باسکول یه کلمه فرانسویه به معنی باسکول پابلیکت، یعنی به معنای بهتر بگم که وضع کردن، ولی این معنی کلن در چه در زبان لاتین چه در زبانهای حتی فارسی خدا در هم معنی وضع کشی داره. حالا باسکول سیاسی در مجلس یا در گروه های سیاسی به بررسی و ارزیابی مقدار مقبولیت احزاب سیاسی، گروه ها و جناها در داخل مجلس و یا در صحنه سیاسی جامعه رو میگن باسکول سیاسی. اصطلاحاً این که مثلا این گروه و این جناح چه مقدار تاثیرگذار هست در فضای سیاسی مجلس، در فضای سیاسی جامعه و در مثلا میگن منازعات یا رقابت‌های سیاسی،
بله
باسکول سیاسی میگن. من یه نکته می‌خواستم در مورد مسئله روزم خدمتتون عرض کنم، در مورد مسئله فلسطین.
خواهش
اگر اجازه می‌فرمایید
خیلی کوتاه ممنون میشم ازتون.
در خصوص مسئله فلسطین غزه فقط یک نکته میخوام بگم، این که بعضی میگن که چرا یک در باور بعضی جوانای ما هستش که فلسطینی‌ها سرزمینشون رو در 70 80 سال پیش فروختن و این مشکل واسهشون به وجود اومد. ما خواهشی که دارم از همه مردم ایران که مطالعه آگاهی داشته باشن.
خیلی
وقتی میخونیم بعد از جنگ جهانی اول استعمار بزرگ بریتانیا به واسطه شکست عثمانی و برای اینکه جلوگیری کنه تشکیل اتحاد جهان اسلام، کشورها رو تیکه بقیه برد تیکه تیکه کرد. عراق تشکیل شد، عربستان، کویت و کشورهای دیگه. برای دنبال این بود که سرزمینی به اسرائیل درست کنه از افرادی مثل گروه زاله بهاییت، عبدالبها، عباس افندی و آقای سید ضیاءالدین طباطبایی که تو کودتای سوم اسفند سال 99 انجام داد، اینا رو همون سال 1921-23 وارد خاک فلسطین کرد. 1-2% سرزمینا رو به اسم مسلمون‌ها از مردم فلسطین که شافعی مذهب هم هستن. جالبه که بعضی ناصبی میگن مردم فلسطین، نه شافعی هستند و شافعی گروهی از اهل تصنع هستند که بیشتر اشتراک مذهبی با تشیع دارند و اینا وقتی 2% سرزمین‌ها رو خریدن در اختیار گروه های اشتن و هاگانا قرار دادن و اینا جنایتکارترین و تروریست‌ترین گروه‌هایی بودند که اومد قتل و غارت و 30% سرزمین‌ها رو گرفتن تا 1948 و بقیه اتفاقات افتاد.
بله.
من فقط می‌خواستم اینو واسه اطلاع.
خیلی متشکرم از تذکرتون.
اتفاقات روزی هست.
بله ممنونم. آقای دکتر اصفهانی، پس در رابطه با باسکول سیاسی گفتین اتفاقی هست که
حالا بیشتر
بله
میزان ارزیابی و
ارزیابی که احزاب
مقبولیت و تاثیرگذاری سیاسی افراد جناح در صحن علنی مجلس و صحن علنی سیاسی جامعه رو میگن باسکول سیاسی.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر اصفهانی، کارشناس سیاسی. با شما خداحافظی میکنیم، روزتون بخیر باشه.
روز خیر و برکت داشته باشید.
متشکرم، خدا نگهدار شما. بریم سراغ پیمک‌های شما. سعید نجفی از استان قزوین، برات کیانی از زاهدان، مرتضی کرمی، حمید فرجپور از تهران، محمد رضا غلامی از بوشهر، مریم خانم شاکریان از اهواز، سعید مرادی اصل از خوزستان، آقا مهدی از مشهد مقدس، بازم از مشهد، سید حبیب اصل رضا، ایشالا درست خونده باشم فامیل شما رو، آقای مهدی پور، آقا فاروق رحمانپور، خدمتون عرض شود که آقا غلام رضا فارسی جانی از کرج، محمد نظری، وحید امیری، محمد جواد محمودی، یدالله قلی نژاد، حسن طاهری، حسین شیراز، اینا کیان؟ این اسمایی که خوندم اینا همه کسایی هستند که عدد 2 رو برای ما فرستادن، یعنی گزینه مد نظرشون وسعت و جمعیت استان بوده. اینا معتقدن که تعداد نماینده های مجلس برای هر استان بر اساس وسعت و جمعیت اون استان هست که انتخاب میشه. اما محمود رضایی، قاسم اسدی، علیرضا وکیلی از اردبیل، محمد اسماعیل قهستانی، عزت الله بیات از عراق، محمد رضا غلامی، آزیتا فشنکی از کرمانشاه، هدابند خانی، سید حبیب الله سید محمدی از دامغان، آقای خانم منصوری، مهرداد نشاد، علی عابدی، محمد رضا ملکزاده، احمد آقای ازغدی، احمد محمدی از مشهد، محمد رضا صریحی، علی حسنپور 11 ساله، به به، علی خاوری از ربات کریم، رجب علی عرب آمری از گرگان، ابراهیم سهرابی، دیگه خدمت شما عرض شود که محمد علی ربانی از مشهد، الهه صادقی و حجت الله ابراهیم پور. اینا هم کسایی هستند که میگن آقا فقط بر اساس جمعیت استان هست که تعداد نماینده های مجلس برای هر استان مشخص میشه. شما به ما بگین که تعداد نماینده های مجلس برای هر استان بر اساس کدوم یک از این گزینه ها در واقع مشخص میشه؟ یک، بر اساس جمعیت هر استان. دو، بر اساس وسعت و جمعیت هر استان. و سه، بر اساس تنوع اقوام و ادیان هر استان. گزینه مورد نظر خودتون رو، عددش رو کافیه، نمیخواد خود متن رو بنویسین، همین عدد رو به همراه نامتون به 3900 پیامک کنید. از بین همه کسایی که در واقع پیامک زدن به ما و به گزینه درست اشاره کردن، ما قرعه کشی میکنیم، سه نفر برنده میشن بعد برنامه. درست آقا مجید؟ بعد برنامه باشون تماس میگیریم. یار بلا فاصله بعد برنامه آقا مجید ابراهیمی باتون تماس میگیره و نحوه دریافت جایزه رو به شما میگه. این که گفتم همه یه کسایی که گزینه صحیح در واقع اشاره کردن، از این جهت بود که اگه اسم شما رو نخوندم به این دلیل نیست که مثلا پیامک شما دیده نشده یا اینکه شما توی قرعه کشی شرکت داده نمیشین. حالا برسیم تا پایان برنامه ببینیم که کدوم گزینه صحیح هست. شما تا ساعت 13 و 20 دقیقه، یعنی حدوداً 13 دقیقه دیگه، فرصت دارین که پیامک بزنید و در واقع شرکت بکنید در مسابقه پیامکی ما، که ما هم فرصت داشته باشیم 10 دقیقه پایانی یه قرعه کشی انجام بدیم، از بین کسایی که به گزینه صحیح اشاره کردن بتونیم 3 نفر رو انتخاب کنیم. 3900 رو فراموش نکنیم. 1، 2 یا 3، کدوم؟ خب اما بریم سراغ بخش بعدی برنامه‌مون که گفتگویی هست که استاد عزیزم جناب آقای احمد طوی انجام دادن، گفتگوی مفصل با جناب آقای میرزاده. بخشی از این گفتگو رو بشنوید ببینید که ماجرای این گفتگو چه هست.
کارت زن،
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس بودم همه 4 سال. خب
بله،
مجلس در رأس امور، مجلس جایگاهش والاست. این اگر از رأس امور بیاد پایین، اگر این جایگاه خدشه‌دار بشه، یعنی ملت خدشه‌دار شده. نماینده ممکنه من نوعی شخصا مثلا مورد انتقادم باشم، ولی وقتی این رأی مردم رو گرفتم و در اون جایگاه قرار گرفتم، فکر کنم اون جایگاه حقوقی باید محترم شمرده بشه و اون آزادی عمل رو داشته باشه که بتونه در مسائل داخلی خارجی اظهار نظر بکنه. هم برای رسانه‌ها این جایگاه باید به اصطلاح محترم شمرده بشه و در اون جایگاه با نماینده برخورد بشه، هم با دستگاه‌های اجرایی و مسئولین مربوطه. فشارهایی میاد که مثلا این پس گرفته بشه. چون مثال عرض می‌کنم، مثلا آموزش و پرورش، مثلا شما بخوای مثلا تو تابستان این سیزا رو امضا کنی، میگن آقا حالا در آستانه سال تحصیلی هست، الان معلم‌ها باید جابجا بشن، مدارس خوب نیست. میای مثلا تو پاییز این کارو انجام می‌خوای بدی، میگن آقا الان دیگه یواش یواش در آستانه پایان سال هستی، مطالبات مالی نمی‌دونم فلان هست، اجازه بدید این وزیر کار خودشو بده. می‌خوای فروردین یعنی می‌خوام در هر فصل یه بهانه‌ای اینچنینی که مطرح می‌شد و عرض کردم از اون طرفم توزیع انتخابیه به رؤسا و مسئولین مربوطه گاهی فشار وارد می‌شد که شما مثلا نماینده را ببینید و ازش بخواید که مثلا پس بگیری از این حرفا. یعنی موارد به اصطلاح بوده.
میخوام شما رو ببرم به سراغ یک موضوع دیگری. تا اونجا که من تو مجلس دهم به خاطر دارم، بحث آقای فانی وزیر آموزش پرورش بود. بله. که استیضاح. بله. شدن ایشون. موضوع استیضاح. بله. چی بود؟ چرا ایشون استیضاح شدن؟ توسط کمیسیون آموزش که شما هم عضوش بودید و سخنگو بودید.
تا این اندازه پیش نمی‌رفتید، اینو نمی‌پرسید.
نه آخه اینه که هست، اینه که خب همه جا وجود داره.
میخوام بگم این که گذشته.
نه موضوعشو می‌خواستم از لحاظ موضوعی می‌خواستم بفرمایید.
آقای دکتر علی اصغر فانی از افتخارات وزارت آموزش پرورش هستم و در این حوزه یکی از به اصطلاح با تجربه ترین انسان ها که به اصطلاح حرفی برای گفتن دارن، تئوریسین هستن، صاحب نظر هستن و یک سرمایه و نظام آموزش پرورش هستن. بس من اگه کسی استیضاح میشه، چیزی امضا میشه، نه اینکه خودن شأن و شأن، ممکنه یه موضوع خاصی باشه در دوره اون وزیر اتفاق افتاده باشه و اون موضوع خاص باعث مثلا استیضاح بشه، باعث تذکر بشه. نه میخوام اینو استهزار داشته باشید، در مورد تمام وزرا عرض میکنم که گاهی این موارد این نیست که مثلا خدای نکرده شخصیتش خدشه دار بشه. چیزایی که مطرح میشه بیشترش واقعیتش مسائل منطقی نمایندگان میشه. یعنی هر نماینده‌ای در حوزه انتخابی خودش ممکنه مواردی باشه به هر دلیلی حل نشده باشد، بیاد چیکار کنه؟ یک استیضاحی را امضا بکنه. حالا توی استیضاح معمولا دیگه زیاد مسائل منطقی ریز نوشته نمیشه، میاد مسائل کلان نوشته میشه. در موقعی که میاد در کمیسیون بحث میشه، در اونجا هم نماینده استیضاح کننده میگن آقا خانم شما سوالاتتون رو بفرمایید، اون میاد در اون مسائل کلان مورد مصداقیش و مثالش از منطقی خودش میذاره. میدونه چیه میخوام بگم؟ که و ضمن اینکه مثلا دستگاه آموزش پرورش دستگاهی با صراحت عرض میکنم در هر دوره‌ای در هر وزیری را میشه به اون بهانه‌های کلی سیداش کرد. یعنی یه دغدغه‌ها یه مشکلات چندین دهه وزارت آموزش پرورش داره که به این سادگی توسط هیچ وزیر قابل حل نیست، مگر اینکه نظام یه عزم کلی برای برطرف کردن این مشکل داشته باشه. بنابراین اگر خدای نکرده واقعا نیت یک نماینده تو تا نماینده این باشه که وزیری استیضاح بکنه، با صراحت از میان اون موارد کلی مشترک که درد و دغدغه در آموزش پرورش است میشه به هر وزیر چسبون و در هر دوره هم استیضاحش کرد. مثال می کنم، توی استیضاح شما میخونید معیشت فرهنگی، معیشت فرهنگی نه حل شده نه به این سادگی توسط یک فرهنگ قابل حل. مشکل ساختمان و فضای آموزش نه حل شده قبلا نه به این سادگی توسط یک وزیر قابل حل است. مشکل نیروی انسانی کیفیت، مشکل محتوای آموزشی. یعنی یه چیزایی در آموزش پرورش هست که نه در گذشته هیچ وزیری اونو صفرش کرده حل کرده، نه در آینده میتونه، مگر اینکه نظام فراتر از آموزش پرورش، فراتر از آموزش پرورش، یک عزم عمومی در دولت در کلیت نظام باشه که اونم دو سه مورد رو یک دفعه ریشه حلش بکنیم. این آموزش پرورش من عظیم هم. البته وزارتخونه های دیگر هم چون این مواردی شاید داشته باشن. شما بخواید مثلا راجع به وزارت کشاورزی حل بکنید، اینطوری نیست که کشاورزان در دوره یک وزیر 100% راضی باشن. مربوط به کمبود آب، مشکل مربوط به راه‌های بین مزارع، مشکل مربوط به به اصطلاح محصولاتی که تو دستشون میمونه گاهی و خیلی چیزای اینچنینی هست و در وزارتخونه های دیگه هست، ولی در آموزش پرورش اون مسائل کلی و عمومی یه مقدار زیادتره، یه مقدار هم اون نقشی که معاونین پارلمانی وزارتخونه ها در هماهنگی با نمایندگان بازی میکنن ایفا میکنن، این یه مقدار تاثیرگذار هم هست که در بعضی از دورها مثلا مورد خاص اون وزیر وقتی که فرمودید آقای دکتر فانی متأسفانه مثلا تعامل مناسبی بین حوزه پارلمانی آشپزش با نمایندگان نبود، اکثرا تنش برخورد، این یه مقدار به اصطلاح به حساب آقای دکتر فانی تمام شد، و در حالی که شخص آقای دکتر فانی شاید مثلا در این رابطه تجدید نظری میشد به اون مرحله ممکنه نیست.
در واقع اینطور که شما میفرمایید معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش ارتباط مناسبی رو با نمایندگان مجلس نداشته برای همراهی،
یکی از عوامل بسیار موثر رو من تو نوتکام هم هست عرض کردم، یکیش نمیگم همه، من خیلی موثره، بالاخره نماینده مردمه، دغدغه های مختلف منطقه‌ای، کشوری، استانی از طریق نماینده مطرح میشه، همه نمایندگان هم در یک وزارتخانه صاحب نظر، هر کسی در یک حوزه تخصص داره، فرض کنه ممکنه از جانب شخص میرزاده به خاطر اطلاعاتی که از امکانات و اختیارات وزیر آموزش پرورش و شرط داره شاید مثلا بعض مسائل مطرح نشه، ممکنه که نماینده دیگری هم مثلا در حوزه کشاورزی در حوزه نفت نیروی اطلاعات داشته باشه در آموزش پرورش نداشته باشه، یه مطالبه‌ای داشته این خانم و این آقا رو چرا استخدام نکرد، فلان کارو نیست انجام ندادی، خب این نماینده معاون پارلمانی نقشش مهمه که در دوره آقای دکتر فانی متأسفانه شاید مثلا نامناسب، یکی از نامناسب ترین شرایط ها در حوزه پارلمانی بود که بالاخره چوبشو به یک دانشمند فرزانه برن دکتر فانی خورد و نتونست این تعامل رو ایجاد، ایشون از خود دولت به اصطلاح جمعنیش به این رسید که به اصطلاح خودشون حالا احتمالاً استعفای با رئیس جمهور بدن و پرونده بسته بشه، یا به اون مرحله نرسید که خودشون چون یک فرد علمی بودن شرایطو شاید سنجیدن و حالا در دولت هم ممکنه به جمعنی رسید، برحال هیچ کدام از اینها باید نباید این بشه که خدماتی که ایشون در طول 30 سال از کردستان گرفته تا تهران برای وزارت آموزش ایران انجام دادن واقعا به خاطر این تشروع قرار بگیره و فراموش بشه.
من سپاسگزاری میکنم آقای میرزاده از بودنتون در برنامه و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
آرزوی توفیق دارم، ممنونم، خدا از شما.
خانم ها آقایان، آقای دکتر میرحمایت میرزاده نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی روی خط برنامه بودم و گفتگویی با ایشون انجام دادیم و سپاسگزارم ازشون. لحظه هاتون نیک.
سیزده و شانزده دقیقه هست اینجا خانه مردم. خیلی متشکرم از استادم جناب آقای احمد طبعی. یکی از وظایف رسانه ملی پرسشگری هست و سوال میکنه رسانه ملی طبیعتاً، اگر که عزیزی در حالا برنامه خانه مردم اسمی ازشون آورده میشه و میخوان توضیح بدن، پاسخی بدن، ما پذیرای این بزرگوار هستیم، هم در برنامه خانه مردم هم اگر در دیگر برنامه‌های رادیو ایران فرصتی بشه حتماً صحبت های این بزرگواران رو هم خواهیم شنید. دو سه دقیقه تقریبا بیشتر فرصت ندارین، به ما بگین تعداد نماینده های مجلس برای هر استان بسته به کدوم یک از این گزینه ها هست. گزینه یک جمعیت استان، گزینه دو وسعت و جمعیت استان، و گزینه سه تنوع اقوام و ادیان. گزینه مورد نظرتون عددشو به همراه نام خودتون پیامک کنید به 30900. خب من اسما رو بخونم. آقای باقری از لاهیجان گفته گزینه دو، آقای حسینی از قم سه رو انتخاب کرده، آقا محمد ترکاشوان گزینه یک رو انتخاب کرده، همینطور ساسان موساپور از ارومی هم گفته یک، فهیم خانم حسینپور هم گزینه یک رو انتخاب کردن، ابوالفضل، آقا ابوالفضل فامیلتون سخته، 996 چهار شماره آخرتون 6399. وحید یوسفی از اندیکا گفته دو، علی شیخ طاهری از سمنان هم گفته دو، مشتبه بخشی از مشهد هم گزینه دو رو انتخاب کرده، رضا عباسی از سیرجان گفته گزینه سه، جواد حاتمی از ایلام گزینه یک رو انتخاب کرده، موسا مرادی از بومهن گفته گزینه یک. عرضم به حضور شما که پیراینده، آقا پیراینده 6 سالش از شهر مشکات کاشان، اسمت یه ذره سخته من نخوندم دیگه ببخشین، گزینه دو رو انتخاب کردی. امیر گفته گزینه دو، از مشهد بازم پیامک داریم 915-37-11 گفتن دو، شهرام شاکریان از فرخشهر هم گزینه دو رو انتخاب کردن، ملی خانم کریمی گفتن یک. فقط یک دقیقه زمان داریم. معصومه قاسمی از تهران یک رو انتخاب کرده، فاطمه زاره از البرز دو رو انتخاب کرده، قاسم کیهانی از اردبیل گفته یک، یونس حسین علی از تهران گفته دو، جوادی از تبریز یک رو انتخاب کرده، دهنوی گفته سلام یک، درود بر شما، آقا جواد باباییان هم گفته یک، گزینه دو رو زهر خانم شیرزاد از مشهد انتخاب کردن، همینطور اکبر آقای زارعی از شیراز، آقا مهدی محمدی از تهران، فریدون نجفزاده، محمد صالح جعفری، رحیمی از شیراز، خانم باقری دیگه خدمتون عرض کنم که آقای محمودزاده، اینا هم گفتن گزینه یک درسته. چقدر مهربونیم، ما 5 دقیقه دیگه گفتن اضافه کنیم به زمان مورد نظر، کار ما سخت میشه واسه قرعه کشی ولی اشکالی نداره. تا 13 و 25 دقیقه یعنی بودن 4 دقیقه دیگه شما زمان دارین که پیامک بفرستید و در مسابقه ما شرکت کنید. مردم ایران شما بی‌نظیرین، بی‌نظیر هستین و بهترین ها حق شما هست. امیدوارم که بهترین انتخاب ها رو هم داشته باشیم برای سربلندی کشور نازنینم.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جاودانم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوشان من بزنم، به سلامت ایران جوان، به سلامت ایران کهن، به سلامت ایران جوان، بشنم سوز سخنم که نبا کردی چنانم،
درود به شما هموطنان عزیزم. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه بودید و همراهی کردین برنامه خانه مردم رو. اگه گزینه مد نظرتون رو تغییر میدین ما اعمال میکنیم، نگران نباشید. اگه اسمتون رو خوندم مثلا گزینه یک بوده بعد دو کردین یا سه کردین، این تغییره رو ما در نظر خواهیم گرفت. اما بریم نظر شما مردم رو بشنویم با قید سفوریت. از شما پرسیدیم که مهمترین ویژگی نماینده مورد نظرتون چه هست و شما به ما گفتین که
یه نماینده مجلس اون قسمی که خورده باید واقعا به اون قسم خودش پایدار باشه، اصرار نکنه فقط لباس بپوشه رو صندلی، نه، عمل کردش وجدان کارش باید برای ملتش باشه، چون قسم خورده به خدا، یادش نره که مثلا وقتی اومد به نماینده شد یادش باشه که فلان کسش باید بیاره سر کار، نه، همه باید براش یکی باشن و خدا را خودش راضی کرده باشه و کار بنده خدا را رو انداخته باشه، یه تا شاگرد نشه استاد نمیشی، پس باید یه نماینده خوب این صفات و خوب و کمالات داشته باشه.
فقط یک کلمه، وجدان داشته باشه. همین یا علی 72 ساله عباس دولی از تهران، خدا نگهدار.
نماینده مجلس فقط 4 سال بود، دیگه 4 سال دوم حق نداشتن، ما نماینده داشتیم 24 سال، فکر میکرد دیگه صاحب اونجاست، دیگه هیچ کاری هم برای هیچ کس نمی کنه. اگر 4 سال بود 4 سال کار میکرد، نکرد یکی دیگه میومد جاش، سپری از شوش دنیای.
مهمترین ویژگی نماینده اینه که حرف مردم رو نه فقط بشنوه، بلکه با دیدن و حرف زدن با مردم ببینه، حقیقت جامعه رو با دل و جرأت مجلس بیان کنه تا دردی از مردم دوا بشه. تشکر از شما. به مانی هستم از شیراز.
خیلی متشکرم از شما شنونده های عزیز. خب فرصت شما به پایان رسید، 13:25 هست. پرسیدیم از شما که تعداد نماینده های مجلس برای هر استان به کدام گزینه مرتبطه و پاسخ صحیح هم میشد گزینه شماره 2، یعنی تعداد نماینده های مجلس برای هر استان بر اساس وسعت و جمعیت، هر دوتاش با هم دیگه در نظر گرفته میشه. اما فاصله بگیریم و بریم سراغ قرعه کشی و اسامی برنده های امروزمون. حالا چقدر میدی؟ گفتم خدمتتون آقا مجید ابراهیمی تماس میگیره، میگه به خدا دارم قرعه کشی میکنم، صبر کنی یه دقیقه زمان بدیم به ما. خدمت شما عرض شود که میخوایم بریم سراغ اسامی شما. فرایند قرعه کشیمون رو داریم انجام میدیم، 3 برنده خواهیم داشت. بازم من تأکید میکنم ما خودمون با شما تماس میگیریم با شماره 2224862625009. شماره دیگه بهتون زنگ زدن اعتنا نکنید. چه حال خوبی داره برنده شدن خانم مریم ملکی نژاد، مبارکتون باشه. آقای شهریار کریمی 915، این از خراسان باید باشین دیگه، شما هم مبارکتون باشه. یه خانم دیگه برنده شد، فهیمه خانم از اسلام شهر، شما هم مبارکتون باشه. خب یه بار دیگه اسامی برنده ها رو بگم: مریم خانم ملکی نژاد، آقا شهریار کریمی و فهیمه خانم از اسلام شهر. این 3 بزرگوار برنده های امروز برنامه خانه مردم بودن. باهاتون تماس میگیریم تا چند دقیقه دیگه و نحوه دریافت جایزه رو خدمتتون میگیم. واقعا ممنونم از شما بزرگوارانی که امروز هم برنامه خانه مردم رو همراهی کردین. خیلی پیامک فرستادین و ما دلگرمیم به همراهی شما. امیدوارم که مبارک برنده هامون هم باشه، جایزه‌شون رو به خوبی بتونن ازش استفاده کنن. حالا خیلی دندونگیر نیست ولی خب بالاخره جایزه است دیگه. تعداد نماینده های مجلس بر اساس هر استان بسته به وسعت و جمعیت اون استان هست که در نظر گرفته میشه. برنامه امروز خانه مردم به پایان رسید هموطنان عزیزم. آخر هفته بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم و تا هفته آینده چهارشنبه هفته دیگه که ساعت 12:40 میرسیم خدمت شما، با همه شما بزرگواران به اتفاق همکارانم خداحافظی میکنم. روز و روزگارتون خوش.